وقل رب زدنی علما.
صفحه 189. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. با آنها بجنگید تا الله آنها رو با دستان شما عذاب دهد و آنها رو خار و گرفتار کند و شما رو بر آنها یاری دهد و سینه قومی از مؤمنان را شفا دهد. از اول سوره مبارکه توبه داریم میخونیم در مورد کافران و مشرکان عهد شکن و کسانی که مراعات هیچی نمی کنن، نه حرمت و نه شخصیت و نه حق حیات مردم و هیچی براشون مهم نیست جز منافع خودشون. و این افرادم اگه به حال خودشون رها بشن، خون همه رو هم میمکن، ابایی هم ندارن، هر کسی هم جرأت رویارویی با اونها نداره، از این که اونها از بس بیرحمن. حالا با این افراد الله میگه که شما با اونها بجنگید، از اونها نترسید. آیه قبل خوندیم، از اونها میترسید، از خدا بترسید و برید به جنگشون، رحم نکنید، که با جنگیدن شما با اونها خدا میخواد اونها رو عذاب بده به وسیله دستان شما، بعد اونها رو خار و گرفتار کنه، رسواشون کنه و شما رو هم نصرت بده و دل قوم مؤمن رو شفا بده، التیام ببخشه. ببینید این مسئله با این مثال شاید بیشتر واضح بشه، دستور جنگیدن با اونها. شما تصور بکنید یک خانواده ای، یکی از اعضای خانواده یا فامیل خیلی زور میگه، شخص زورگویی هست، سلطه جویی هست و با اون زورگوییش بالفرض اگر مال ارث و میراث همه برای خودش برمی‌داره، زن، دختر، همه رو محروم میکنه، همه رو گرفتار کرده و با قدرتی که داره، با سلطه‌ای که داره، حق همه رو میخوره و همه هم از دستش ذله هستن، هیچ کس هم چارش نمیکنه جلوش رو بگیره. و البته این تجربه شده از خیلی جاها وجود داره این قضیه، اگر کسی پیدا نشه که جلوش رو بگیره، این قدرت رو داشته باشه، دیگه همه رو گرفتار زیر دست خودش کرده و همینجور داره پیش میره و مردم با ذلت دارن زندگیشون میکنن، هر روز هر شب دارن خون جگر میخورن. آرزوشون چیه؟ که یه نفر جلوش وایسه، نذاره این همه زورگویی بکنه، حق دیگران بخوره، همه رو برای خودش برداره و انگار فقط خودش تنهاست دیگه، نه بقیه خواهرانش، برادرانش، نه مادر، نه پدر، نه هیچ کس، مراعات هیچ کس نمی کنه، هیچی نمی فهمه. اگر یکی پیدا بشه جلوی این بیسته، خب همه راحت میشن و هر کسی هم جلوی این نمیسته، چون قدرتشو نداره، شهامتشو نداره. حالا الله داره مؤمنینش رو میفرسته به سمت اینها. اتفاقا هم الله مؤمنینش رو خیلی دوست داره، به ظاهر بهتر اینه که اونها رو به کشتن نده، چون خطر کشته شدنشون هست، به ظاهر اینه که اونها رو نفرسته تا مؤمنینش کم نشن، کشته نشن، اذیت نشن، بالاخره مؤمنان خدا هستن. کافرها که اصلا به حرف خدا گوش نمیدن، غیر مؤمنان، همین مؤمنانی که به حرف الله گوش میدن، یعنی پذیرفتن که الله فرماندهشون باشه، حالا الله به اینها میگه شما برید با اونها بجنگید، نترسید، چون شما اگر نرید هیچ کس نیست که بقیه ملت رو از دست اونها نجات بده، از زیر ظلم و ستم اونها. و این آیات جنگ و جهاد که هست بابت اینه که بقیه رو رها کنه، یعنی یک حرکت های رهایی بخش، جنگ های رهایی بخش، مردم رو از زیر ظلم و ستم نجاتشون بده. حالا می فرماید خدا میخواد عذاب بده اینها رو به خاطر اون ظلم و ستمشون، شما برید بجنگید و خدا تا اونها رو با دستان شما عذاب بده و گرفتارشون کنه، یعنی یخزهم، اونها رو ذلت و خاری بده و دردسر براشون درست بشه در دنیا، که تو دردسر وقتی که افتادن به راحتی دیگه نمیتونن همینجور به ظلمشون ادامه بدن و خدا هم شما رو نصرت میده بر اونها، دلتون هم التیام پیدا میکنه، شفا پیدا میکنه، دلی که این همه سال از اونها زجر دیده و دل از اونها ناراحته، تا دل مؤمنان شفا پیدا بکنه. و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم. و ببرد خشم دلهایشان را، و الله بر هر کس که بخواهد توبه اش را میپذیرد، رو میکند الله به سوی او، و الله دانای حکیم است. و همچنان با آنها بجنگید باز از منافعشان تا اون کینه و خشم و غیظی که در دل مؤمنان هست اون خشم از بین ببره با شکست اونها، با نابودی اونها. و البته الله به هر کس که خواستم به سمتش رو میکنه، اون رو میپذیره، و الله دانای حکیمه. یعنی با وجود این که اونها این همه کافرای لجوج ستمگرن که جنگ با خدا و پیغمبر و مؤمنان دارند، و یتوب الله علی من یشاء، هر کس که الله خواست خدا اون رو میپذیره، امکان داره بعد مدتی متوجه اشتباهش کنه اون شخص رو و شخص بر بگرده و دست از اون کارهاش ورداره. یعنی همچنان خداوند در رو به سوی اونها هم باز گذاشته که اونها رو هم بپذیره به درگاه خودش، البته هر کس رو که خواست، یعنی اهلیتش و صلاحیتش داشت، لیاقتش رو داشت. خدا میفهمه، علیمه و حکیمه و کارهاش رو با حکمت انجام میده. فقط و یذهب غیظ قلوبهم، که کینه دلشون رو از بین ببره. چون خیلی وقتا وقتی کسی مورد ظلم و ستم قرار میگیره عقده ای میشه، در دلش کینه و خشم و نفرت ایجاد میشه، و این احساساتی که خدا در دل انسان ها گذاشته هیچ کدوم بی حکمت نیست، همشون فلسفه دارن، و همون کینه و خشم و کدورت و نفرت و اصلا ترس و تمام احساسات همه خدا گذاشته و جاهایی به در میخوره که باید مدیریت بشه، در جهت خودش مصرف بشه. فقط کنترل شرطه، وجودش خوبه، مهمه و مفیده. این هم میفرماید که تا اونا رو بکشید از بین ببرید، تا اون خشمی که در دل مؤمنان هستم فروکش بکنه. و عده ای از مؤمنان، چون فرمودم و یشف صدور قوم مؤمنین، اون گروهی از مؤمن امکان داره که نتونن خشمشون رو از دل به در بکنن، گناهی ندارن و دلشون التیام پیدا میکنه. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. آیا شما پنداشته اید که رها میشوید در حالی که هنوز الله ندانسته اون کسانی از شما که جهاد میکنند و همچنین به غیر از الله و رسولش و مؤمنان یاران خصوصی نمیگیرند، و الله داناست به آنچه که انجام میدهید. بعد از دستور جنگیدن با آنها، خب حالا دستور جنگ اومد، میگه قضیه تموم نشده، فکر کردید که همینجور دیگه تموم شد و رها میشید به حال خودتون، هنوز که شما اثبات نکردید، تا اینجا خدا گفت، حالا ببینم شما چی کار میکنید. با صدور فرمان خدا که قضیه به اتمام نرسیده، و حالا شما کدوم یکیتون جهاد میکنید و کدومتون به غیر از الله و رسولش و مؤمنان به عنوان یاران و دوستان صمیمی قابل اعتماد غیر از اینها برای خودتون میگیرید؟ ولی جه، یعنی یاران صمیمی و قابل اعتماد که شما محرم اسرارتون اونها رو میدونید و اسرارتون رو به اونها میگید، اسرار مسلمان ها رو، این میشه ولی جه. میگه خدا هنوز نفهمیده، یعنی شما برای خدا اثبات نکردید، خدا علمش که داره، ولی شما باید این رو برای خدا اثبات کنید و تبدیل به علم بکنید با رفتارتون، با اجراتون. هنوز که شما اثبات نکردید برای خدا که کدوم یک از شما در راه خدا جهاد میکنه، این حرفا رو گوش میکنه و اجراش میکنه، و علاوه بر اون به غیر از خدا و رسول و مؤمنان هم کسی رو به عنوان محرم اسرار نمیگیرید، حالا هر کی هم که باشه. یعنی شما در این مسیر حق ندارید افرادی از غیر مؤمنان به عنوان دوستان قابل اعتماد بگیرید و بعد مشکلات و مسائل و نقطه ضعف‌های جامعه مسلمان رو برای اونها بگید که اونها دیگه با اطلاع از اون مسائل بیان بیشتر ظلم و ستمشون رو بر مسلمان‌ها پیاده بکنن، بر جامعه مسلمان پیاده بکنن. یعنی شما همچه حقی ندارید و این رو باید اثبات بکنید که در طول عمرتون با هیچ کس از منظر دوستی خیانت نکنید، یعنی با دشمن مسلمان ها ارتباط برقرار نکنید و به هیچ کس از غیر مسلمان ها اعتماد نکنید و الله هم به آنچه که شما انجام میدید آگاهه. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. برای مشرکان اجازه نیست که مساجد خدا رو عمران کنن، آباد کنن، در حالی که بر خودشون هم شهادت میدن، اقرار میکنن به کفر. اینها اعمالشون تباه شد و در آتش اونها جاودانند. حالا اون مشرکان که براشون خدا مهم نیست، منافع خودشون مهمه، مشرک یعنی هر کس که در کنار خدا یک سری منافع دیگر رو دنبال میکنه و اون منافع خودش براش خیلی مهمتره، این میشه مشرک. کسی که همچه انگیزه هایی داره میگه اینها اجازه ندارن، حق ندارن، ما کانه حق ندارن، اجازه ندارن که همچه آدم هایی مساجد خدا رو عمران کنن، یعنی بناش کنن، یعنی تعمیر کنن، یعنی نظافت کنن، یعنی در اون مساجد بشینن برای عبادت، اصلا کلن مدیریت کنن. کسانی که مساجد خدا رو به عنوان یک وسیلهی برای اهدافشون میخوان استفاده بکنن، میگن حق آبادانی مساجد ندارن، در حالی که بر خودشون هم اقرار میکنن به کفر، یعنی از مساجد خدا سوء استفاده میکنن به در جهت اغراضشون، کارهای سیاسی خاص، افکار خاص، برای یارگیری خاص و برای مقابله با افراد خاص، و کلن از مسجد میخوان سوء استفاده بکنن. میگه اینها حق ندارن که مسئولین مسجد باشن. وقتی هم ازشون بپرسی که این کارا انجام ندید، مساجد خداست، برای همگانه و همه در مساجد یکسانن، فوراً هم جواب میدن که ما اصلا مسجد نساختیم که دست کسی دیگه باشه، ما میخوام که مدیریتش بکنیم و جوری که ما میپسندیم مدیریتش میکنیم. و اصلا همین اقرار بر کفر، شاهدین علی انفسهم بالکفر، خودشان هم اقرار میکنن که مساجد برای اهداف خاصی میخوان ادارش بکنن. اولئک حبطت اعمالهم، اینها اعمالشون نیست و نابود شد، یعنی هر چقدر هم خرج بکنند و زحمت بکشن هیچ حاصلی براشون نیست، همه نیست و نابود میشه این در دنیا و اون کارها، زحمتی که میکشن، و نتیجهش هم میشه که در آخرت هم برای همیشه در آتش جاودانه میمانند. اینما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. تنها آباد میکند مساجد خدا رو کسی که ایمان به الله دارد و به روز آخرت و نماز رو برپا میدارد و زکات را میدهد و جز از الله از هیچ کس نمیترسد. پس اینها امید است که از هدایت شدگان باشند. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، مهتدین هدایت یافتگان، ره یافتگان. اونها حق ندارن که مدیریت مسجد رو به دست بگیرن، خرج و مخارج مسجد رو بدن که بعدن فردا روش مسلط باشن، حق چنین کاری ندارن، دم از مسجد نباید بزنن اونها. چه کسانی حق آبادانی مسجد دارن و اجازه آباد کردن مسجد رو دارن، ساختنش، مدیریتش، نظافتش، عبادتش و همه چیز؟ چه کسی؟ هر کس که ایمان به الله دارد، یعنی هر کار انجام میده منفعت شخصی خودش قاطیش نمی کنه، برای الله، برای روز آخرته، چون ایمان به آخرت داره، نه برای دنیاش کار بکنه، برای آخرت کار بکنه. نماز رو اقامه کنه به نحو اکمل و اتم، در پیشگاه خدا نماز بخونه، احساس نیاز به خدا داشته باشه با خوندن نماز. زکات رو بده، یعنی دلش با مسلمان ها صاف باشه، خاطرخواه و خیرخواه مسلمان ها باشه، خواهان رشدشون باشه. و جز از خدا هم نترسه. زیر سلطه یک کسی نیاد مسجد رو مدیریت بکنه، آدم کسی دیگه باشه، بنابر اهداف و اغراض کسی دیگه مدیریت بکنه. فقط از خدا بترسه، در اون جهتی که خدا امر کرده مسجد رو آباد بکنه و ایجاد بکنه و مدیریت بکنه. پس این افراد میفرماید که امید است که اینها باشن از هدایت یافتگان، اینها کارشون درسته و مورد تایید خداست. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. آیا شما آبرسانی به حاجیان رو و تعمیر مسجد الحرام رو، آباد کردن مسجد الحرام رو، به مثل کسی می دانید که ایمان به الله و روز آخرت دارد و در راه الله جهاد می کند، تلاشگری می کند؟ نه، نزد الله اینها مساوی نیستن. لا یستوون عند الله، و الله قوم ظالم رو رهیاب نمی کند. والله لا یهدی القوم الظالمین. یعنی شما درست فکر کنید، معادله رو خوب بفهمید. کسی که در صحنه هست و داره خرج میکنه، برو بیا داره مدیریت میکنه، تابلو میزنه، تبلیغات میکنه و داره مسجد میسازه، و یا یک کاری که زیر چشم همگان و همگان میبینن به مثل آبرسانی به حجاج. یعنی دو تا کار بزرگ اینجا بیان کرد، آبرساندن به حاجیان، یعنی بهترین کار آبرساندن برای بهترین افراد یعنی حجاج که برای خانه خدا رفتن، این یک. و عمارت المسجد الحرام، آبادانی مسجد الحرام، حالا هر نوع خدمتی که باشه، بهترین مکان روی زمین و بهترین خدمت برای مسجد الحرام داره بالاترین مثال رو بیان میکنه، یعنی بهترین خوبی های روی کره زمین، بهترین خدمت ها. میگه شما اشتباه نکنید، آیا اینها رو به مثل کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داره و در راه الله تلاش داره فکر میکنید اون آدما به مثل یه آدم معمولی فقیر، یه مسلمان فقیر و عادی و بدون برو بیا و آوازه و شهرت و اینها و تبلیغات، آیا اینها مثل همان؟ و شاید فکر کنید که اونها خیلی بالاتر از این آدم معمولیه. لا یستوون عند الله، پیش خدا مساوی نیستن. این آدمی که ایمان به خدا داره، یک آدم خیلی هم معمولی باشه و به روز آخرت ایمان داره و در راه خدا در حد توانش تلاش میکنه، خیلی بهتر از اون کسیه که داره با اسم و آوازه پیش میره و اون کارهای مهم انجام میده. یعنی هر خدمت بشر دوستانه هر چقدر هم در حد اعلا باشه، اون خدمت‌های بشر دوستانه اگر بر مبنای ایمان به خدا و روز آخرت و در راه خدا نباشه، پیش خدا هیچ ارزشی نداره و قوم ظالم رو خدا هدایتشون نمیده، یعنی کارشون رو به سرانجام نمیرسونه. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن و در راه الله تلاش نمودند به وسیله اموالشون و جانشون، اونها نزد الله درجهشون عظیمه، درجه عظیمتری دارند و اونها همون رستگارانند. یعنی کسانی که مورد تأیید خدا و مورد پسند الله هستن، اینهان ایمان آوردن، حاضر شدن در راه ایمان، اگه جایی به مشکل برخوردن که ایمان رو اجرا بکنن، حاضر شدن که دست بکشن از یک سری منافعشون، از شهرشون، از به هر حال از موقعیتشون دست بکشن و بعد در راه الله جهاد کردن، هم قتال میشه، جنگ میشه و هم تلاشگری، هر نوع فعالیتی فرهنگی آموزشی در هر زمینه که خودش رو رشد بده، این میشه وجاهد فی سبیل الله. اونم با اموال خودش داره خرج میکنه و وقت خودش داره میده، جان خودش هم وسط گذاشته. میگه اینها نزد الله درجهشون عظیمه، اعظم و درجه تن عند الله. درجه عظیمتری رو دارن. اینها کسانی هستن که به فلاح و رستگاری رسیدن و پیش خدا برنده و موفق هستن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.